ሰሬገዱን ወከድረን ወሪድን ኮልታ ሲያማራ
ስቱዲዮ የፒያ برنامه خبری نیمه روز
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری داره. پروسه دادن رأی اعتماد به 7 نامزد وزیر و نامزد ریاست امنیت ملی جریان دارد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه خبری داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید طراح حمله دیروز بر قرارگاه اردوی ملی در غزنی کشته شد. روند رایگیری به 7 نامزد وزیر و نامزد رئیس امنیت ملی ادامه دارد. ایران مراسم خاکسپاری دانشمند هسته‌ای خود را برگزار کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله نیروهای هوایی طراح حمله موتربم بر قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی دی‌یک غزنی کشته شده است. فواد آمان معاون سخنگوی وزارت دفاع و رادیو آزادی گفت
حمزه نورستانی یکی از توریستای خیلی ظالم و خطرناک که طراح حمله روز گذشته ولسوالی دیک ولایت غزنی بود، شب گذشته در یک حمله هوایی نیروهای افغان با 7 تن از همراهانش کشته شد.
او افزود که آنها در قریه علی شیر خیل ولسوالی گیرو در نتیجه حمله هدفمند قوای هوایی دیشب کشته شده است. مقام های غزنی گفتند در حمله موتربم دیروز در یک قرارگاه اردو ملی 31 پرسنل امنیتی کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. اما وزارت دفاع افغانستان گفته که در حمله 10 سرباز کشته شدند و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت حمله را هنوز کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. روند رایگیری به 7 نامزد وزیر و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی در ولسی جرگه ادامه دارد. ولسی جرگه امروز به حسینه صافی نامزد وزیر امور زنان، محمود کرزی نامزد وزیر شهرسازی، آرون چخانسوری نامزد وزیر معادن و پترولیم، نور رحمان اخلاقی نامزد وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، قدرت الله زکی نامزد وزیر ترانسپورت، طاهر زهیر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ، نجیب الله یمین نامزد وزیر فواید عامه و احمد ضیا سراج نامزد ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان رای می دهند. قبلا ولسی جرگه به 10 تن از جمله نامزد وزیران خارجه، دفاع و مالیه رای اعتماد داده است. آرامگاه مولانا حسین واعظ کاشفی، منجم ریاضیدان عصر تیموریان در هرات بازسازی شده است. واعظ کاشفی در قرن نهم هجری قمری زندگی میکرد و آرامگاه او به سبک دوره تیموریان بازسازی شده است. سفارت ایالات متحده در کابل $342,000 هزینه بازسازی اثر تاریخی را پرداخته است. مسئولان فرهنگی هرات امیدوارند که این آرامگاه به مرکز گردشگری مبدل شود. آرامگاه مولانا حسین واعظ کاشفی شامل یک مسجد کوچک و یک باغ است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران امروز مراسم خاکسپاری محسن فخری‌زاده دانشمند برجسته هسته‌ای این کشور را برگزار کرد. تهران اسرائیل را به دست داشتن در حمله اخیر متهم کرده، اما اسرائیل از تبصره در این مورد خودداری کرده است. تلویزیون دولتی ایران مراسم خاکسپاری را امروز به طور زنده پخش می‌کرد. مقام‌ها به شمول امیر آتمی وزیر دفاع ایران در این مراسم حضور داشتند و فاصله فیزیکی خود را به خاطر کرونا حفظ کردند. محسن فخری زاده روز جمعه در اومه شهر تهران در حمله کشته شد. در نظر است که نمایندگان حکومت سوریه، رهبران اپوزیسیون و جامعه مدنی در دوره تازه گفتگوهای صلح امروز در شهر ژنو سوئیس دیدار کنند. گیر پیدرسن نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه در آستانه این گفتگوها گفت که امیدوارن اعتماد میان دو طرف ایجاد شود. او همچنان گفت که بحث در باره اصول قانون اساسی جدید یک موضوع کلیدی گفتگوها است. از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 میلادی به این طرف بیش از 4000 تن کشته شده و اضافه از 12 میلیون نفر بیجا شدند. و اداره فلسطینی و اتحادیه عرب میگوید امیدوارند که اداره جدید ایالات متحده در زمینه ایجاد دولت مستقل فلسطینی نقش مثبت ایفا کند. محمود عباس رئیس اداره فلسطینی و احمد ابو غیظ سرمنشی اتحادیه عرب درباره منازعه میان اسرائیل و فلسطین دیروز در قاهره پایتخت مصر گفتگو کردند. مقام ها گفتند که عبدالله پادشاه اردن نیز با عباس دیدار کرده و ابراز امیدواری نموده که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در زمینه احیای گفتگوهای صلح در مورد راه حل دو دولت که هدف آن الفصل منازعه میان اسرائیل و فلسطینیان خوانده می شود هم کاری کند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم مقیم نایب. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پروسه دادن رأی اعتماد از سوی ولسی جرگه به 7 نامزد وزیر و نامزد ریاست امنیت ملی جریان دارد. در حالی که انتظار می رود در چند هفته آینده تطبیق وسیع واکسین کرونا در برخی کشورهای جهان آغاز شود، برتانیا می گوید امیدوار است از اولین کشورهای باشد که مردم آن واکسین می شوند. از هرات می شنویم که آرامگاه مولانا واعظ کاشفی بازسازی شد.
این شخصیت بزرگوار یکی از جمله مفاخر بزرگ جهان اسلام به شمار میره.
مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه در 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی همکارم فرشته ندا با مهمانان خود تحولات اخیر در تلاش‌های صلح را بررسی میکند. با ما باشید. پروسه دادن رأی اعتماد از سوی ولسی جرگه به 7 نامزد وزیر و نامزد ریاست امنیت ملی جریان دارد. قبلا ولسی جرگه به 10 تن از جمله نامزد وزیران خارجه، دفاع و مالیه رأی اعتماد داده است. همکارم مهناز نوری با جزئیات بیشتر با شماست.
روند رایدهی به 7 نامزد وزیر و 1 نامزد رئیس از سوی ولسی جرگه همین اکنون ادامه دارد. این نامزد وزیران شامل حسینه صافی، نامزد وزارت امور زنان، محمود کرزی، نامزد وزارت شهرسازی، هارون چخانسوری، نامزد وزارت معادن و پترولیم، نوررحمان اخلاقی، نامزد وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، قدرت الله زکی، نامزد وزارت ترانسپورت، طاهر زهیر، نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ، نجیب الله یمین، نامزد وزارت فواید عامه و احمد ضیا سراج نامزد رئیس ریاست امنیت ملی افغانستان می شوند که امروز قرار است این جرگه با آنان رای دهد. ولسی جرگه پس از اظهارات جنجالی مابین نشست ژنو و متهم کردن شماری از نمایندگان در دست داشتن و فساد، روند رای دهی به نامزد وزیران را برای حدود چند روز متوقف کرده بود. او گفته بود که برخی از نمایندگان با تهدید اعضای کابینه در پی تامین خواستهای غیر قانونی خود هستند. در نخستین روز نشست ژنو معاون نخست رئیس جمهور اعضای پارلمان را به فساد در سطح بالای متهم کرد و گفت که افغانستان هنوز هم نتوانسته که اعضای پارلمان را به محاکمه بکشاند و هیچ عضو از شورای ملی هزینه فساد را پرداخت نکرده است. پس از گفته های آقای صالح، محمد میرزا کتب‌آذی نایب اول ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که آقای صالح باید در این باره اسناد ارائه کند. این روند پس از دیدار رئیسان ولسی جرگه و مشران جرگه با رئیس جمهوری دیروز دوباره از سر گرفته شد و 6 نامزد وزیر برنامه هایشان را به این جرگه در میان گذاشتند. پیش از این اعضای ولسی جرگه افغانستان در تاریخ اول قوز به نامزد وزیران وزارت خارجه، مالیه، داخله، دفاع، عدلیه، تحصیلات عالی، صنعت و تجارت، مخابرات و تکنولوژی، کار و امور اجتماعی و حج و اوقاف رأی اعتماد دادند. اگرچه سقف رأی تایید برای آنان 124 رأی تعیین شده بود، اما این نامزد وزیران بیش از 145 رأی و حتی تا 220 رأی اعتماد را کسب کردند. با ادامه این رأی دهی ها قرار است فردا 5 نامزد وزیر و 1 نامزد رئیس برنامه های کاریشان را به ولسی جرگه بیان کنند و پس فردا به آنان صندوق رأی گذاشته شود.
تشکر شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم مهناز نوری از کابل شنیدید که روند رأی دهی اعتماد به 7 نامزد وزیر و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی جریان دارد. قبلا ولسی جرگه به 10 تن از جمله وزیران خارجه، دفاع و مالیه رأی داده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برتانیا میگوید امیدوار است که از اولین کشورهای جهان باشد که مردم خود را واکسین می کنند. این در حال است که انتظار می رود در چند هفته آینده در برخی کشورها واکسین کرونا به گونه وسیع آغاز شود. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشتنیدا اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید مشکلات ترانزیتی با پاکستان هنوز هم حل نشده است. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این وزارت تلاش میکند که مشکلات بخش خصوصی در زمینه تجارت با پاکستان را حل کند. وی میگوید هیئت در آینده نزدیک برای گفتگو با مقامات پاکستانی درباره روابط تجارتی دو کشور با پاکستان سفر میکند. ارزش روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان در حال حاضر به 1 میلیارد دلار میرسد. در گذشته این رقم حدود 3 میلیارد دلار می رسید. بخش اعظم این تجارت سهم پاکستان است. مقام های افغانستان امیدوارند که بتوانند سهم این کشور را به 400 میلیون دلار برسانند. امسال 350 مرکز پرورش ماهی در افغانستان ساخته شده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز بر رادیو آزادی گفت این مراکز در 34 ولایت کشور از طریق وزارت زراعت و بخش خصوصی ساخته شده است. آقای رستمی میگوید در کنار این مراکز پروژه ملی باغداری و مالداری این وزارت 100 مرکز جدید پرورش ماهی و از جمله 2 مرکز تولید جوجه ماهی در ولایت های کنر، بلخ، بغلان، لغمان، قندهار، خوست و هرات ساخته است. ظرفیت تولید این مرکزها 2700 کیلو تا 3000 کیلو ماهی است و هر مرکز تکثیر ظرفیت تولید 2,400,000 جوجه ماهی را دارد. با گفته مقامات این وزارت امسال سطح تولید ماهی نیز در مقایسه با سال قبل 1500 تن بیشتر شده است. این در حالی است که پارسال میزان تولید ماهی به حدود 10000 تن رسیده بود و امسال به 11500 تن میرسد. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 707 افغانی، 1 یورو 91 افغانی، پول 1 پوند انگلیسی 101 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در حالی که انتظار می رود تا چند هفته آینده واکسین ویروس کرونا در شمار از کشورها وسیعاً تزریق شود، برتانیا گفته امیدوار است اولین کشور جهان باشد که مردم آن واکسین می شوند. حکومت برتانیا توافق کرده که بیش از 350 میلیون دوز این واکسین را از 7 شرکت بزرگ بخرد. در حالی که مردم امریکا نیز منتظر واکسین کرونا در هفته های آینده می باشند، مقامات صحی امریکا از افزایش احتمالی موارد ویروس کرونا به دنبال مراسم شکرگزاری و جشن کریسمس هشدار دادند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
در حالی که برتانیا برای آغاز تزریق وسیع یکی از واکسین‌های امیدبخش در برابر ویروس کرونا تا چند هفته دیگر آمادگی می‌گیرد، مقامات این کشور گفتند 2 میلیون دوز بیشتر واکسین را به دست آوردند. برتانیا که از نگاهگاه شمار مرگ و میر ناشی از کرونا متضررترین کشور اروپایی است و بیش از 58,000 تن در اثر کووید 19 در آن جان دادند، امروز گفت امیدوار است از اولین کشورهای جهان باشد که مردمش واکسین کرونا شوند. حکومت برتانیا توافق کرده که اگر این واکسین مؤثر باشد، بیش از 350 میلیون دوز را از 7 شرکت بزرگ تولید کننده بخرد. برتانیا تلاش دارد تا واکسین را بر اکثریت 67 میلیون نفوسش تطبیق کند. گاردین و فاینانشل تایمز گزارش دادند که به شفاخانه ها گفته شده شاید نخستین دوزهای یک نوع از این واکسین را هفته های آینده به دست بیاورند. پیتر اوپنشاو، پروفیسور در کالج امپریال در لندن، گفته که متحیر نخواهد شد اگر اعلام در مورد آغاز تطبیق واکسین کرونا در برتانیا در 2 هفته آینده صورت گیرد. انتظار می رود در ماه دسامبر روند تزریق وسیع واکسین کرونا در ایالات متحده نیز آغاز شود. در حالی که نشانه های از آغاز تزریق واکسین کرونا دیده می شود، مقامات صحی در امریکا به هشدارهایشان در مورد افزایش احتمالی کرونا به دنبال مراسم شکرگزاری و جشن کریسمس پیشرو هشدار دادند. دکتر انتونی فاوچی، متخصص ارشد بیماری های عفونی در امریکا، گفته که سطح ابتلا به کرونا در امریکا به طور ناگهانی تغییر نخواهد کرد. او گفت در هفته های آینده حالات بدون تغییر خواهد بود و شاید در 2-3 هفته آینده موارد ابتلا به ویروس افزایش یابد. در کل بیش از 13 میلیون تن در امریکا به کرونا مبتلا شده و بیش از 265 هزار تن دیگر از اثر آن جان دادند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
زیارت مولانا واعظ کاشفی در هرات بازسازی شد. گزارش مفصل در این باره از شهر هرات داریم، ولی قبل از آن فرشته ندا مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه مسیر در مورد شورای عالی مصالحه ملی نوشته است پیش از این فشارها بر ارگ برای ایجاد این شورا وجود داشت، اما حالا به نظر می رسد که ارگ به طور عمدی از ایجاد این شورا جلوگیری می کند یا گامهایی بر می دارد که به جای ایجاد این شورا مشکلات و اختلافها بیشتر شود. سرمقال نویس مسیر افزوده تا کنون مشکل اساسی روند صلح این بود که تمام صلاحیتها به دست رئیس جمهور بود، اما حالا تلاشها بر این است که صلاحیتها در عرصه صلح از انحصار یک شخص بیرون شود. به نظر روزنامه دلیل اساسی این که اتحادیه اروپا، امریکا و سیاسیون افغان خواستار ایجاد شورای عالی مصالحه ملی شدند این است که تصمیم‌ها در زمینه اصلاح توسط شورا اتخاذ شود، نه توسط یک فرد. روزنامه دولتی هواد با اشاره به حملات انتحاری اخیر به غزنی و زابل نوشته است که با وجود تلاش‌های صلح، گروه‌های تروریستی و طالبان جنگ را در افغانستان شدت بخشیدند. دیروز یک مهاجم انتحاری با حمله به یک پایگاه اردو در غزنی دست کم 30 سرباز را کشت. همچنین یک بمبگذار انتحاری دیگر رئیس شورای ولایتی زابل را هدف قرار داد. رئیس شورای ولایتی جان سالم به در برد، ولی یک نفر دیگر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. هیواد با اشاره به قطعنامه اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی درباره ناجایز بودن جنگ جاری در افغانستان از ادامه جنگ در این کشور انتقاد کرده است. روزنامه افزوده این سازمان جنگ افغانستان را ناروا دانسته است. هیواد نوشته است این موضوع در اجلاس این سازمان در حال مطرح شده که 3 ماه پیش فرصت گفتگوهای صلح در افغانستان به حمایت آمریکا و جامعه جهانی به میان آمد و نمایندگان دولت و گروه طالبان مذاکرات رو در رو را آغاز کردند، ولی به نظر روزنامه طالبان هنوز هم وارد مرحله اصلی مذاکرات نشدند. و روزنامه ویسا با اشاره به موج جدید کرونا نوشته و تاکید کرده است که افغانها در انتظار واکسین کرونا نباشند و به توصیه‌های صحی توجه کنند. به نظر روزنامه حالا بسیاری مردم فکر می کنند که اگر واکسین کرونا از مرحله آزمایشی موفقانه بیرون شود و به صورت فوری همه واکسین شوند، ویروس کرونا از بین خواهد رفت. ویسا تاکید کرده که مردم باید بدانند که در مرحله اول این واکسین در مقایسه با جمعیت به میزان کمی تولید خواهد شد. روزنامه افزوده با فرارسیدن فصل سرما و احتمال افزایش ویروس کرونا، حالا بهترین انتخاب پیشگیری از این ویروس است و مردم باید به این موضوع به گونه جدی توجه کنند.
آرامگاه مولانا واعظ کاشفی در هرات بازسازی شد. این پروژه با مصرف 342,000 دلار آمریکایی با کمک سفارت آمریکا به اکمال رسید. مسئولان فرهنگی هرات میگویند این مزار به یکی از مراکز سیاحتی مذهبی در افغانستان مبدل خواهد شد. بیشتر از شاپور صابر از هرات میشنویم.
آرامگاه کمال الدین حسین ابن علی سبزواری، مشهور به مولانا حسین واعظ کاشفی، با حمایت مالی سفارت آمریکا در افغانستان پایان یافته است. این آرامگاه با خشت پخته و تزئین‌کاری بخشای آن با کاشی سنتی هرات به سبک دوره تیموری ساخته شده است. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که این آرامگاه به مکان گردشگری اسلامی مبدل خواهد شد.
این شخصیت بزرگوار یکی از جمله مفاخر بزرگ جهان اسلام به شمار میره. از حدود یک سال به این طرف با هزینه 342,000 دلار آمریکایی توسط شرکت مؤسسه اچکو یا فرهنگی افغان با همکاری مالی سفارت ایالات متحده آمریکا این پروژه به پای اکمال رسیده کارش، که امروز خوشبختانه با موفقیت قرار است که افتتاح بشه.
آرامگاه مولانا حسین واعظ کاشفی شامل یک مسجد کوچک و یک باغ است. این دانشمند هراتی یک از مفسران بزرگ جان اسلام در قرن 9 هجری قمری بوده است. همایون عمدی کارشناس فرهنگی میگوید که دهها اثر واعظ کاشفی در کتابخانه های کشورهای آسیای میانه و ترکیه نگهداری می شود.
بالاتر از 10 اثر علمی از مولانا حسین واعظ کاشفی در اکثر کتابخانه های آسیای میانه موجوده و بیشتر مورخین در این زمینه تحقیق کردند و آثار از این متعدد چاپ شده در کتابخانه های مشهور جهان، به خصوص در استانبول موجوده. در داخل از این مجموعه نمایشگاه ایجاد بشه از آثار مولانا حسین واعظ کاشفی تا اهل معارف بیشتر آشنایی پیدا کنند به شخصیت علمی عالم و مفاخر ایران.
مولانا حسین واعظ کاشفی طرفدار میانه‌روی در دین اسلام بوده است. رفیق شهیر، یکی از آگاهان سیاسی و فرهنگی، بدین باور است که بازسازی آرامگاه این دانشمند اسلامی پیام واضحی برای مبارزه با افراط‌گرایی است.
ای یک از علمای واقعی اسلامی بوده و همه که آدمی میانه رو بوده و آدمی بوده که دانشمند و تانسته بوده که حقیقت اسلامه که دین صلح و مهربانی و هم دیگر پذیریست او را ترویج بکنه و تبلیغ بکنه و عموم دیدگاه را داشته. بنان در شرایط فعلی که ما به شدت به طرف افکار افراطی یک داد روان است، برازنده ساختن تو شخصیت ها و بازسازی مقبره از بیا و جلب توجه بر ازی میتونه که مؤثریت لازم خود داشته باشه.
فرهنگیان هرات امیدوار هستند که با بهره گیری از دیدگاه های علمای اسلام همچون مولانا عبدالرحمن جامی، خواجه عبدالله انصاری، واعظ کاشفی و ده‌ها تن دیگر گردشگری اسلامی را در هرات زنده کنند. هرات بیش از 750 آبده و بنای تاریخی دارد. مسئولان فرهنگی هرات میگن که طی یک سال گذشته در حدود 250 میلیون افغانی روی بازسازی و مرمت بناهای تاریخی هزینه شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند که در این اواخر در لشکرگاه کشته شد، هیچگاه نیت نداشت که زادگاه خود را ترک گوید. این سخن در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان از قول یک خبرنگار استرالیایی گفته شده است. اندریو کویلتی که از سال 2013 در کابل بسر می برد و با دایی همکاری داشت، در این اواخر زیر عنوان افغانستان بعد از امریکا نشرات مستقل صوتی در انترنت دارد. او می گوید دایی هلمند و مردم این ولایت را دوست داشت. هلمند روح و مادر من است. هیچگاه ترکش نخواهم کرد. دایی این سخن را قبل از مرگ گفته بود. او به وعده خود وفا کرد، ولی صدای وی برای ابد خاموش ساخته شد. اندریو کویلتی در آغاز گزارش خود از الیاس دایی به عنوان یک خبرنگار قابل احترام افغانستان یادآوری نموده می گوید که همکاران و شنوندگان رادیو وی را دوست داشتند و ستایش می کردند. او می نویسد که با کشته شدن دایی این پرسش مطرح می شود که آیا خبرنگاران از موج فزاینده قتل‌های هدفمند مستثنا نیستند؟ اندریو که از زندگی و خانواده دایی با خبر بود، او را یک خبرنگار مبتکر عنوان کرده می گوید که با کشته شدن وی این پرسش هم مطرح می شود که آینده اطلاع رسانی در هلمند چطور خواهد شد؟ او می نویسد که دایی در 4 سال گذشته با شمار از خبرنگاران خارجی در گزارش دهی از هلمند همکاری داشت و با مردم هم کمک می کرد. آقای کویلتی به دنبال قتل دایی به رادیو آزادی گفت که بعد از اینکه حملات طالبان در اطراف لشکرگاه یک ماه قبل شدت یافت و هزاران نفر آواره شدند، دایی بعد خانواده از اقارب بیجا شده خود در منزل خود در لشکرگاه پناه داد. آقای کویلتی بر علاوه برخی خبرنگاران داخلی، نظر خارجی ها را نیز درباره کارکردهای دایی در گزارش خود گنجانیده است. اشلی جکسون از انستیتوت انکشاف بین المللی در لندن که سابقه همکاری با دایی داشته می گوید که وی یک خبرنگار بسیار دلاور بود و با احساس انسانی عمیق خود می دانست که در هلمند چه می گذرد. آقای کویلتی می گوید که بعد از اینکه دایی در سال 2008 با رادیو آزادی کار آغاز کرد، همواره تهدید می شد، ولی این تهدیدها بعد از حملات سال 2016 طالبان بر لشکرگاه جدی تر شد. زین الله استانگزایی از دوستان نزدیک دایی که او هم در هلمند خبرنگار است، با آقای کویلتی گفته که دایی در یک کشوری که انتقاد از زورمندان به قیمت جان خبرنگار تمام می شود، هیچگاه محافظه کاری نمی کرد. او بسیار جدی بود و نظریات خود را در فیسبوک هم نشر می کرد. استانگزایی می گوید وقتی که دایی هنگام گزارش دی از وضعیت کوچی ها اطلاع یافت که اطفال آنها مکتب ندارند، فوراً با مقامات تماس گرفت و در یک گردهمویی سران و مقامات تأسیس یک مکتب وعده داده شد. کویلتی می گوید دوستان دایی برخی اوقات نگران می شدند که زورمندان هلمند به شمول 2 تن که وی بعد از مرگ دایی هم از آنها نام نمی برد، گزارش دهی وی را تحریک آمیز می دانستند. دلاوری دایی از کسی پنهان نبود. او جایزه شجاعت سال 2017 پرس کلاب کابل را برنده شد. این جایزه به نام صمد روحانی، خبرنگار بی بی سی و پژواک او هم در سال 2008 کشته شد و عاملان قتل وی هنوز دستگیر نشدند، به دایی داده شد. کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران کشته شدن 50 خبرنگار در 28 سال گذشته در افغانستان را ثبت کرده است. مجتبی برادر دایی که هنگام انفجار با وی یک جا بود و زخمی شد می گوید ژورنالیسم برای جامعه خوب است، ولی برای خبرنگار نه. او می افزاید که خبرنگار صدای مردم را بلند می کند، ولی خود چی به دست می آورد؟ دایی صدای مردم را بلند کرد، ولی صدای خودش خاموش ساخته شد. او می گوید دایی بالاخره به وعده خود که گفته بود هرگز هلمند را ترک نمی کند وفا کرد.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان شنوندگان عزیز، شما رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. برخی از شنوندگان عزیز به ما از طریق شماره 818 افغان بی سیم پیام فرستادند، از جمله میراقا عمری از هلمند می نویسند که قاتلان محمد الیاس دایی باید مجازات شوند و به امید یک افغانستان صلح‌آمیز. شنونده عزیز دیگر به نام عبدالواحد مدقق از لوگر می نویسد که نامزد وزیرانی که امروز رأی اعتماد می گیرند باید برای کشور کار کنند، نه برای منافع شخصی خود. با خواندن این دو